یعنی چی؟ این دیگه تشخیص قاضیه که آیا این دوتا رو تشخیص میده از یک منشأن یا نه. خب پس اینم شد ماده 15. ماده 15 هم پس الحاقی نیست، یعنی به محل اقامت خوانده چیزی الحاق نکرد، حذف کرد، باز محل اقامت خوانده رو حذف کرد، محل وقوع مال غیر معقول رو جایگزین کرد. ماده 16 چیه؟ هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند، این یه حالت، یا راجع به اموال غیر معقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع. یعنی ما چند تا خانده داری تو؟ یه حالت، یعنی محل اقامت خانده قاعده کار میکنه روش، محل اقامت خانده است، منتها چند تا خاندن، محل های مختلف کدومش، باز هم به انتخاب بدونیم یه هر کدوم دوست داری. پس اینم الحاقیه، حذف نکرد، یعنی اون محل اقامت خانده، منتها چند تا ترجیحی ما بینشون نداریم، هر کدوم دوست داری. سه تا خانده داری، یکیشون تهران، یکیشون تبریز، یکیشون شیراز، تو هر کدوم دوست داری برو اقامه دعوا. یا در مورد اموال غیر منقولیه، یعنی به هم ربط داره منتها جای مختلفن، باز همین آشا هم میکنسه، محل وقوع مال غیر منقول هر کدوم که میخوای. پس باز حق انتخاب داده به خواهان. خواهان میتواند به هر یک از دادگاه حوزاییات شده مراجعه نمید. حالا مثلا برای اینکه ذهنیت بهتون بدم چجوری میشه سوال سخت در آورد ازش، اینا رو جلوتر من سوالا رو گذاشتم اینجا، فعلا داریم ماده میخونیم که من ماده خونیمون یه خورده قویشه، گیر دادن به کلمات و وزن کلمات. مثلا فرض کن شما سه تا خوانده داری، دادخواست می‌خوای بدی علیه سه تا خوانده، یکی از خوانده‌ها میدونی اقامتگاه داره و کجاست، دو تا دیگه اقامتگاه ندارن، حالا تکلیف چی میشه؟ قاعده اینه که محل اقامت خوانده، این دعوایی که شما میخوای مطرح کنی صلاحیتش به محل اقامت خوانده میخوره، به جای دیگه نمیخوره، محل وقوع مال غیر معقول اینا نیست، همون قاعده داره کار میکنه. یعنی باید نگاه کنی اقامتگاه خوانده چی، یه دونشون اقامتگاه داره ولی دو تا دیگه ندارن، یعنی هم ماده 11 داره کار میکنه. ماده 11 چی گفت؟ اگه اقامتگاه نداره برو نمیدونم فلان دیگه، سکونت موقت، نه محل مال غیر معقولی که داره، نه محل اقامت خواهان. حالا ترکیبش کن با ماده 16، یعنی یه کیس اینجوری که ما سه تا خوانده داریم، من خواهان میخوام دادخواست بدم، سه تا خوانده دارم، یکیشون رو میدونم اقامتگاهش کجاست، اون دو تا دیگه نمیدونم کجاست، اصلا نداره، فرض مثلا نداره اقامتگاهش، نگی نمیدونم ها، اصلا نداره اقامتگاه، سکونت موقت هم نداره، مال غیر منقول هم نداره، من میتونم تو محل اقامت خواهان که خودم باشم دادخواست بدم یا نه؟
نه. چون
چی میچربه؟ قاعده میچربه. قاعده چی بود؟ محل اقامت خوانده، یکیشونه که میدونی کجاست، یکیشون اقامتگاه داره دیگه، اینجا همونجا ساله، در مورد دو تا دیگه اصلا حذف میشه دیگه. یعنی ماده 16 دیگه کار نمیکنه که بیای بگی هر کدوم دوست داری، هر کدوم دوست داری در چه حالت بود؟ در حالتی که قاعده ترتیبش رعایت بشه، یعنی قاعده ای که ماده 11 گفته ترتیب داره، اولویت داره، اولویت با محل اقامت خوانده است، اگر از این سه تا خوانده ای تو یکیشون هم اقامتگاه داره همون میچربه دیگه، نمیری سراغ دو و سه نفرات بعدی و به این نتیجه برسی که مثلا محل اقامت خواهان هم صالح، نه خیر، همون محل اقامت خوانده ای که میشناسی.
دو یا سه غیر
معمول بود.
بلندتر بگو. اگه دو یا سه یکیشون یه مال غیر معمول.
فرق نمیکنه. الان چی گفتم؟ گفتم تو قاعده اولویت داریم دیگه. چهار تا اولویت. محل اقامت خوانده، بعد محل سکونت موقتش، بعد محل وقوع مال غیر معمولی که داره، بعد محل اقامت خواهان. اگه از این خوانده ها هر سه تاشون اولویت یک اوکی بودن، ماده 16 کار میکنه. میگه به هر کدوم دوست داری برو. اقامتگاه دارن هر سه تاشون. ولی اگه یکیشون اولویت یکش کار کنه، بقیه اولویت یکشون کار نکنه، حالا میخواد دو کار کنه، سه کار کنه، یا چهار، هیچی، اصلا اون رو حذف کن، فقط برو اولویت یک، اونی که اولویت یکش داره کار میکنه. و این اتفاقات تو عمل میفته ها، و میشه مثلا سوالم در سوال سخت در بیاری، تو میتونی ماده 16 رو فقط ملاک قرار بدی بگی چی هر جور دوست داره دیگه، نه دیگه، دقت کن چی داره میگه، میگه خوانده اقامتگاه نداره، دو تاشون اقامتگاه ندارن اینجا، یکیشون اقامتگاه نداره، اونی که داره رو نگاه کن، اولویت دیگه. پس ترتیب مهم، قاعده، عدول از قاعده بخوایم بکنیم، خیلی باید دلیل سفت و سخت داشته باشیم که عدول از همچین قاعده کتوکلفتی بخواییم بکنیم. پس اینم شد ماده 16. ماده 17: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متدائین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای تاری نامیده می شود. پس تعریف کرده خودش اینجا دعوای تاری یعنی چی؟ ما یه دعوای اصلی داریم، یه دعوای تاری داریم. میگه دعوای تاری دعوایی که در اثنای رسیدگی به اون دعوایی که الان مطرحه، یه دعوا مطرحه دیگه، در اثنای رسیدگی یه دعوای دیگه مطرح میشه تو همون دعوا. کی؟ خواهان ممکنه مطرح بکنه، خوانده ممکنه مطرح کنه، ثالث ممکنه بیاد ورود ثالث مثلا بکنه، یا کی؟ یا خودمون یعنی خواهان و خوانده علیه ثالث، اسمش چی میشد؟ جلد ثالث. از اینا همشون میشن دعوای تاری. یا خواهان علیه خوانده یه دعوای جدید مطرح بکنه میشه دعوای اضافی، خوانده علیه خواهان میشه دعوای تقابل. پس اضافی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، اینا میشن دعوای تاری. اسمش هم دقت کن، یهو نگی مثلا تامین خواستم میشه دعوای تاری، یا دعوا داری میگی، اسم دعوا بشه روش کن. دعوا یعنی چی؟ یعنی دادخواست باید بدی. دادخواست یعنی چی؟ یعنی چیزی که خواسته توش داری. پس این چهار تا شد دیگه، شد دعوای اضافی، دعوای تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث. حالا این که تعریفش بود، مهم اینه از نقطه نظر صلاحیت دعوای تاری آیا همین دادگاه ساله برسیدگیه یا نه باید بریم سراغ قاعده. قاعده چی میگه؟ محل اقامت خوانده دیگه، یا حالا اگر به اون استثناءات دیگه بخوره، مثلا در مورد غیر منقوله فلانه بخوره به استثناءاتش، میگیم چی؟ این خودش یه استثنائیه بر اون قاعده. میگه این دعوا اگر با دعوا شرط داره، شرطش دو تیک است، یا بینشه دقت کن، یاش مهمه، اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشه. بعد تطبیق بده با ماده 15 که گفته بود فقط ناشی از یک منشأ گفته بود، اونم کجا؟ منقول و غیر منقول با هم دیگه. پس قاطی نکنه، اون دعوای تاری نبودا، ما همون یه دعوای که در مورد منقول و غیر منقول با هم دیگه است. اونجا میگه منقول و غیر منقول باید ناشی از یک منشأ باشه، دادگاه بتونه دون و هر دو رسیدگی بود. اما اینجا نه، این داره در مورد دعوای تاری صحبت میکنه. ما یه دعوای اصلی داریم، یه دعوای تاری داره مطرح میشه توش، یه ورود ثالثی داره اتفاق میفته، یه جلب ثالثی داره اتفاق میفته، اونو داره میگه. میگه اگر مرتبط هم باشه اوکیه، یعنی سهلتر گرفته، آسونتر گرفته اینا، چون دعوای تاریه دیگه، نسبت به دعوای تاری قانونگذار اومده چیکار کرده؟ آسونتر گرفته، شرایط سهلتر کرده. میگه دعوای اصلی مرتبط بشه یا داره یک منشأ باشه، کجا رسیدگی میکنه؟ همون دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی، یعنی استثنایی بر صلاحیت محلی دیگه. چرا؟ مثال تو ذهنت در نظر بگیر، دعوای اصلی بین من و توه، خواهان و خوانده اصلی دعوا هستیم، دعوای ما هم توی دادگاه فعلی حالا با هر صلاحیتی که هستیم، محل خوانده بوده، محل وقوع مال غیر منقول، هر چیزی که میخورده، خلاصه دعوا تحت رسیدگی. من میام چیکار میکنم؟ میخوام جلب ثالث بکنم، حالا من یا تو فرق نمیکنه، میخوام جلب ثالث بکنم. تو جلب ثالث، ثالث نقش خوانده نداره، احیانا ثالث میشه خوانده دی، مجلوب ثالث میشه خوانده دعوای جلب ثالث. خب اگر قاعده اصلی صلاحیت کار کنه میشه محل اقامت خوانده، شما اگر دعوای علیه اون داری باید بری محل اقامت مجلوب ثالث. خب مجلوب ثالث لزوما همون جایی که شما دعوا داری که زندگی نمیکنه، محل اقامتش لزوما اونجا نیست، ممکنه یه جای دیگه باشه. شما تو تهران داری دعوا داری، من و شما تو تهرانیم الان، دادگاه تهران، مجلوب ثالث من تو کرج داره زندگی میکنه، اقامتگاهش اونجاست، من باید پاشم برم کرج؟ قاعده اینو میگه دیگه، قاعده میگه با پاشو بر کرج. خب دیگه دعوا تاری نمیشه که، دعوای تاری ما میخوایم ضمن دعوای اصلی بهش رسیدگی بشه، واسه همین هم استثناء وارد میکنیم، میگیم نه ولش کن، ما اصلا قاعده ای نمیدونم محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیر منقول و اینا رو ولش کن. اگر این شرط فقط داره، آیا مرتبط با این دعوای اصلی هست یا نه، یا داره یک منشأ، یکی این دو حالت تیک بخوره، میگیم دیگه قاعده و استثناءاتش رو ولش کن، این خودش یه استثناء هستن واسه خودش دعوای تاری، هیچی تو هم داد کردی. وگرنه بخوای اینجوری نگاه کنی خیلی پیچیده میشه، در حالی که این استثناء کار ما راحت میکنه. یا ورود سالس، سالس بخواد ورود پیدا کنه بستگی داره کیو خوانده قرار بده. خواهان رو داره خوانده قرار میده، خوانده اصلی رو داره خواهان خوانده قرار میده، یا خواهان اصلی رو داره خوانده قرار میده. خب دوباره میشه محل اقامت اون بابا. اگه خواهان رو قرار بده، خواهان که محل اقامت خودش معمولا نیومده دادخواست بده، که محل اقامت خوانده اومده، بعد میشه محل قاطی پاتی میشه. در حالی که این ماده اومده همه رو راحت کرد. آقا دعوای تاریخ فقط کافیه این شرط رو داشته باشه، یعنی ربط داشته باشه به دعوای اصلی. اگه ربط نداشته باشه چی؟ یا ناشی از یک منشأ نباشه چی؟ دادخواست بده، دادگاه با چیکار کنه؟ عدم صلاحیت بزنه، عدم صلاحیت بفرسته به همون جایی که صالح هست برسه دیگه، از لحاظ محلی. محلی من صالح نیستم، اون برسه دیگه، چون ربطی به این دعوا نداره که تو اومدی مطرح کردی، جلب صالح هم کردی، دادخواست دادی دیو بره جایی که ربط داره. حالا اینا رو تو جلب صالح و ورود صالح خود قانون پیش بینی کرده که اگر مثلا برای تاخیر و این چیزا ممکنه شما همچین کاری بکنی، دادگاه باید تفکیک کنه، دعوای اصلی رو رسیدگی کنه، اون ورود سالس، اون جلب سالسی که ربطی نداره به این دعوا رو بفرسته به مرجع ساله. پس ماده 17 ماده مهمی از این بابت که برعکسش رو در نظر بگیری، یعنی اگه پیشبینی نشده بود چه واویلایی میشدش، یعنی تو همون تقابله، تقابل هم در نظر بگیری، خانده داره علیه خواهان اقامه میکنه، اون وقت محل اقامت خواهان مهم میشه. محل اقامت خواهان هم که لزوما همینجا نیستش، بعد میره یه دادگاه دیگه، ببین چه بلبشویی میشه. در حالی که ما می‌خواستیم اینا رو همه رو تجمیع کنیم یه جا، یه اصلی تو اصول دادرسی بهتون گفتم، یه اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض. به خاطر همینه میگه که اگه ربط داره و یا داره یک منشأ همینجا بیاد رسیدگی بشه، که اگه ربط داره نره یه جای دیگه یهو یه رأی متعارضی صادر بشه، همش بیاد همینجا. اینا دعوای تالیه مربوط به همه. ماده 18 عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب می شود دعوای تاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود. یه ماده ایه که یه خورده ابهام داره ماده 18. اولا کلمه احتساب رو توش آورده، گفته عنوان احتساب، بعد اصلا تعریف نکرده احتساب یعنی چی، جای قانون تعریف نشد تو احتساب یعنی چی، منظور چی از احتساب. حالا چیزی که میشه حد زد از ظاهر کلمه اینه که منظورش پرداخته. مثلا شما مدیونی، میگه ما پرداخت کردم، این میشه احتساب. تهاتر هم که خب تعریفش رو داریم تو قانون مدنی، که این به اون در دیگه، پرداخت نکردم ولی شما هم به من مثلا بدهکار بودی، خب این به اون در شدش. ولی احتساب یعنی که نه من واقعا پرداخت کردم، تعدیه کردم، منظورش اینه. یا هر اظهاری که دفاع محسوب بشه، میگه دعوای تاری نیست. خب این که هنر کردی که گفتی، این که ما میدونستیم دعوای تاری نیست، چون اسم دعوا روش نیست. مثلا من بگم ادعا کنم که یه ادعا میشه دیگه، سر دعوا نمیشه، دعوا با ادعا فرق. دعوا یعنی که شما باید دادخواستی بدی، یه تشریفاتی رو تکون. ادعا این که من این کار کردم یا نکردم، میشه ادعا. حالا باید مثلا ثابتش کن. حالا منظورش چیه این ماده؟ خب ما دفاع رو میفهمیم، دفاع تو جلسه دادرسی اتفاق میفته و شما عدله استناد میکنی، دفاع میکنی از خودت. میگه اینا دعوای تاری نیست، مشمول ماده 17 نیست. خب یعنی چی؟ یعنی که تو همون دادگاه نمیشه اینا رو گفت؟ ماده 17 مگه اینو نگفت؟ مگه نگفت تو همون دادگاهی که دعوای اصلی رسیدگی میشه، خب دفاعت هم تو همون دعوا باید بکنی دیگه. تاری رو ولش کن، تو دفاع میخوای بکنی، مگه تو همون دادگاه هم باید دفاع کنی؟ میگه مشمول ماده 17 نمیباشد یعنی چی؟ یعنی باید بریم یه جای دیگه دفاع کنیم؟ اینکه معنی نمیده که، بی معنی میشه همچین چیزی. منظورش چیه پس؟ یه مشمول ماده 17 نیست. منظورش اینه که اون شرطه رو نمیخواد. شرطه بود اگر با دعوای اصلی مرتبطه. میگه اصلا نگاه نه، دفاع دفاعه دیگه. دفاع. قطعا با تو هم دادوه دعوای اصلی باشه. این شرط منظورش اینه. یعنی قطعا با همین دادگاه اصلی، چون کاملا دفاعه دیگه. دفاع مرتبط با دعوای اصلیه قطعا. و چیزی که زمینه دعوای اصلی، وگرنه ماده معنی نمیده، جور دیگه بخوای تفسیرش کن بی معنی میشه. یا هر چیز دیگه ای که مثلا میگه هر اظهاری که دفاع محسوب بشه، مثلا فرض کن تو رسیدگی به دلایل انکار، تردید، هم جهل. اینجور چیزا رو همون دادگاه رسیدگی میکنه دیگه. ما نمیایم نگاه کنیم به عنوان دعوای تاری بعد بیایم ببینیم آیا شرط داره یا نداره. شما برای ادعای مثلا انکار بکنی که دادخواست نمیخواد بدی، دعوا مطرح نمیکنی، نه دیگه در اثنای رسیدگی مشتقات دعوا ان، اینا حالا بخوایم اسم بذاریم روش، مشتقات دعوا ان که تاری محسوب نمیشه. تاری یعنی یه دعوای دیگه باشه، در کنار دعوای هست یک دعوای دیگه که نیاز به دادخواست داره، خواسته داره و از این بازی های تشریفات رایج. ولی اینجور چیزا که دعوا محسوب نمیشه. ماده 19 عناط است. عناط رو آخر سر در موردش حرف میزنم چون آنچنان ربطی به موضوع نداره که میخواییم بگیم، و در مورد سلط ذاتی هم از این یه فرق داره و این بازی. حالا بخونیمش، اینجا توضیح نمیدم در موردش، در جای خودش صحبت کنم. هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی ما در صلاحیت دادگاه دیگری است. رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف میشود، میشه عناطه. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. حالا میگم در مورد عناطه و حالا چجوری اتفاق می افته اینا در جلوتر صلاحیت ندایت بگیم، اختلاف در صلاحیت هم بگیم، همینا رو صحبت کنیم، آخر سر عناطه رو میگیم. چون این ماده یه که جاش اینجا نبود و میتونست اصلا سرفصل مستقلی برای خودش داشته باشه عناطه، ولی خب حالا قاطی کرده تو اینا. من فقط میخوام یه نکته رو جلب توجه کنید، تطبیقی با چی؟ با آیین دادرسی کیفری و با شورای الاختلاف. اول آیین دادرسی کیفری بگیم. خب عناطه تو کیفری هم داریم، در آیین دادرسی کیفری هم پیشبینی شده. ما فرقاش رو فقط در نظر بگیرید راحت اینو یاد میگیرید. شما هدفمون الان اینه که این آیین دادرسی مدنی رو یاد بگیریم. تا خط دوم رو بیا که متوقف میشود مشابه هم تو کیفری هم همین. اما از ادامش میگه در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک. تو آیین دادرسی مدنی خواهان حتما باید بره توی اون دادگاهی که صالحه اقامه دعوا بکن، متا تو کیفری زینف باید بره، یعنی زینف هم دادگاه تعیین میکنه، حالا بازپرس تعیین میکنه از دیگر پرونده کجا باشه، ممکنه شاکی باشه، ممکنه متهم باشه، از لزومن شاکی نیست تو اونجا، ممکنه متهم باشه، ولی اینجا حتما خواهانه چون خواهان اومده دادخواست داده دیگه. ما اصلا به دادخواست تو رسیدگی نمیکنم، به خوانده که نمیتونیم بگیم برو یه جای دیگه فلان کن. ظرف یک ماه هم همینه، اونجا هم همینه، رسید رو باید بیاری، صرف اقامه دعوا کافی نیست، حتما برای رسید بیاری به این دادگاه فعلی خبر بدی که من واقعا این کارو کردم، این رفتم اقامه دعوا کردم و متوقف میشم. حالا تو این دادرسی مدنی باید بگیم قرار صادر میکنه، قرار توقف دادرسی و وقت احتیاطی تعیین میکنن که تا ببینن اون مرجع دیگه کی رأی میده و حالا کی رأیش قطعی میشه. اما اگه خواهان نره این کارو بکنه، در ادامه چی گفته؟ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشه. این مال آیین دادرسی مدنیه، جای دیگه این خبرها نیست، یعنی تو کیفری این خبرها نیست، منظورم کیفری. اگه نره اون زینف، حالا میخواد شاکی باشه، میخواد متهم باشه، ادامه رسیدگی اون مرجع کیفری باید ادامه بده، حالا میخواد دادسرا باشه، میخواد دادگاه باشه، باید ادامه بده رسیدگیش. فرق داره پس. این هم دلیلش ذات آیین دادرسی مدنی با ذات آیین دادرسی کیفری. اما حرفایی که میذاریم، گفتیم آیین دادرسی مدنی دادگاه نقشه منفعل داره، در حالی که کیفری اینجوری نیست، خود به خود واسه خودش رسیدگی نمیکنه. میگه نرفتی به درک، منم رسیدگی نمیکنم به این دعوای فعلی، قرار رد دعوا صادر کنم، برو رسیدگی کن. در ادامه داره اینو میگه، یه خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، این قرار رد دعوا اعتبار امر مخدومه نداره، قرار رد دعوا اینجا صادر میکنه، تو برو اون و هر وقت دوست داری برو اون و اثبات کن، وردا بیا دوباره اینجا دادخواست بده. دوباره رسیدگی میکنم، مشکل نیست، اینو دیگه رسیدگی نمیکنم قبلیه رو. ولی کیفری اینجوری نیست. کیفری مکلف کرده اون دادسرا یا دادگاهو که باید ادامه بدی. اگه ظرف یک ماه نرفت اون زینف، حالا میخواد شاکی باشه میخواد متهمش، فرقی نمیکنه، تو باید ادامه بدی، بالاخره رأی بدی، یه چیزی بگی. اینم از این. شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف چیه داستانش؟ حتی شورای حل اختلاف و شورای حل اختلاف هم میخوره به همین. من شورای حل اختلاف رو میخواستم در مورد تاریه بگم، یادم رفت، رفتی به این ماده 19 نداشت، در مورد ماده 17 میخواستم بگم که یه استثنایی میخوره دعاوی تاری تو شورای حل اختلاف. اینو اون بحث تموم شده، اینات تموم شد. الان ماده 17 رو برگردید، دعاوی تاری، اگر دعاوی تاری توی شورای حل اختلاف مطرح بشه علاوه بر دعاوی اصلی و اون دعاوی تاری از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشه، هم دعوای تاری هم دعوای اصلی رو باید بده مرجع سال، یعنی بده به دادگاه دیگه، خودش نمیتونستی. این رفتم داره به ماده 19، یعنی علکی اینو نگفتم، به ماده 19 هم ربط داره. ماده 19 میگیم اناته صادر میشه دیگه، مثلا اگه یه چیز دیگه ای صادر میشه که تو صلاحیت ذاتیش نباشه، چی گفته؟ گفته رستگیگان در صلاحیت دادگاه دیگری باشه. منظور صلاحیت ذاتیه، محلی نه، صلاحیت ذاتیه. خب اینجا دادگاه عمومی مثلا باشه، اناته صادر میکنه، اناته صادر میکنه، برو رسید بیار که اون بر اقامه دعوا کردی، من اینجا متوقف کنم دادرسی رو. اما یه همچین اتفاقی مثلا تو شورای حل اختلاف بیفته، یه از صلاحیت ذاتیش وقتی خارج باشه، میگه همه رو بفرست بره. این شورای حل اختلاف اینقدر مرجع قدر قدرتی از نظر قانونگذار ما نیست. این هم ماده 19 که حالا اناط است و در جای خودش حالا صحبت میکنه. اما ماده 20، دوباره برگردیم به همون قواعد استثناءاتی که به قاعده صلاحیت محلی میخورد. دعاوی راجب ترکه متوفا، اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفا باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفا در ایران آن محل بوده، و اگر آخرین اقامتگاه متوفا معلوم نباشد، رسیدگی فلان در آخرین محل سکونت متوفا. پس اینم باز ترتیب داره دیگه، ولی کلا استثنایی بر محل اقامت خوانده، یعنی دیگه نگاه نمی‌کنیم مثلا خوانده اون دعوا کیه، دیگه میایم آخرین اقامتگاه متوفا رو نگاه می‌کنیم. ولی یه نکته‌ای که داره، گفته تا زمانی که ترکه تقسیم نشده. سوالی که پیش میاد اینه که اگه تقسیم شده بود چی؟ دوره می‌خوره به قاعده محل اقامت خوانده، مثلا وراس میخوای علیه شخص متوفا میخوای اقامه دعوا بکنی، خود متوفا که اون مرده باید علیه ترکش باشه، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده میشه محل اقامتگاه متوفا در ایران، آخریش کی بود قبل از فوتش. ولی وقتی ترکه تقسیم میشه دیگه میشه دست ورثه میفته دیگه، دیگه هیچی دیگه، خاندهات میشن ورثه دیگه، باید طبق قاعده بری ببینی محل اقامت خانده کجاست و تعیین کنی از لحاظ محلی کدوم دادگاه ساله. ماده 21 در مورد ورشکستگی، دعاوی راجع به ورشکستگی، باز نگاه نمی کنیم خانده قضیه چیه، چون اصلا ممکنه خانده هم شما نداشته باشی، یه خانده شما دادستان باشه اصلا، چون خود شخص بازرگان تاجر ممکنه بیاد درخواست ورشکستگی بده، اون خودش رو باید نگاه کنه، محل اقامت خانده اونو از بازی ها نداریم، باید در دادگاه اقامه شود که شخص ورشکسته در حوزه آن اقامت داره، یعنی خودش میشه محل اقامت خان انگار، اگر خود شخص فرق نمیکنه، ممکنه بستانکاران طلبکارای شخص بیان درخواست ورشکستگی اینو بدن، باز فرق نمیکنه، دادستان هم بخواد همینه، کلا میگیم تو ورشکستگی دعوای ورشکستگی دیگه فرق نمیکنه اصلا خوانش هم کی باشه یا طرف دعوا کی باشه، دعوای ورشکستگی شخص ورشکسته کجا اقامت داره همونجا، اگر هم اقامتگاه نداره کجا کار میکرد اینجا، کجا شعبه داشت، کجا نمایندگی داشت آخرین بار، اونو باره نگاه کن. میگه اگر در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. ممکنه هم الان نداشته باشه، پس از کلمه داشته به این نتیجه میرسیم که برو آخریشو نگاه کن. اگه الان نداره، الان هم اگه نداره برچیده شده بر دلیلی، کجا داشت آخرین جا از لحاظ محلی اونجا ساله. کلمه متوقف با ورشکستن هیچ فرقی نداره، از سوتیای قانونگذاره که کلمات مترادف رو میاد کنار هم میذاره. نباید این کارو بکنه، چون گفته بودم بهتون که تو قانون باید اجتناب کنه قانونگذار از اینکه کلمات مترادف رو بیاد کنار هم با یا و و اینا بخواد جدا کنه اصلا. شما اصل رو باید در این بذاری که وقتی این کلمات رو گذاشته معانی متفاوتی هم دارن، ولی متوقف با ورشکستی هیچ فرقی نداره. گفتی چی؟ پس اون قسمت دومش اینم ترتیب ها، اول اقامتگاه خود یارو ورشکستن نگاه میکنی، نبود اقامتگاه نداشت میری شعبه نمایندگی که حالا داره، اگه داره که همون، نداشت چی؟ الان نداره میگیم داشته. ورشکستگی شرکت اگه باشه چی؟ پس اون شخص حقیقی بود بالاییه. ماده 22 در مورد حقوقیه، ورشکستگی حقوقی ها باشه. شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است و چیزهای دیگه‌ای که در مورد شرکت، دعاوی راجع به اصل شرکت، دعاوی بین شرکت و شرکا، اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تسویه امور شرکت در جریان است. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که شخصیت حقوقی شرکت پابرجاست، تا زمان تسویه، تا ختم تسویه هم شخصیت حقوقی برقراره، بعدش دیگه نه دیگه، شخصیت حقوقی در کار نیست. کجا اقامه میشه؟ مرکز اصلی شرکت. باز قاعده عوض شد، محل اقامت خواندمانده رو کاری نداریم. حتی بعضی از این چیزایی که توی ماده گفته مطابق اصله ها، یعنی دعاوی اشخاص علیه شرکت، خب خانده شرکت دیگه، میشه محل اقامت خانده که میشه همون مرکز اصلی شرکت، مطابق قاعده است. ولی بعضیش دیگه مطابق قاعده نیست، مثل همون خود ورشکستگی یا اختلافات حاصله بین شرکا. خب شرکا چند نفر آدم هن دیگه؟ شما یک شنوای خانده قرار بدی، خب محل اقامت خانده رو برید نگاه کن، ولی شرکای چی هن؟ در مورد چی دعوا دارن؟ در مورد شرکت. میگه مرکز اصلی شرکت رو نگاه کن، از لحاظ محلی اونجا ساله، دی خود اون شخص شریک رو نگاه نکن، محل اقامتش کجاست. میشه این میشه عدول از قاعده محل اقامت خانده. پس بعضیاش مطابق قاعده است، بعضیاش عدول از قاعده است. خلاصه اینا رو همه رو برده توی یه ماد. اونم که گفتم تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال، پس انحلال شرکت باعث نمیشه شخصیت حقوقی شرکت از بین بره، تا ختم تسویه همچنان شرکت شخصیت حقوقیشو داره. تا زمانی که شخصیت حقوقی داشته باشه مرکز اصلی شرکت. خب حالا اگه بعدش بود چی؟ بعدش دوباره برمیگرده به قاعده. الان مشکل با کی داری؟ با فلان شریک، محل اقامت خانده. دیگه شرکتی وجود نداره که شما بخوای مرکز اصلی شرکت رو نگاه کن، یا اشخاص دیگه، اشخاص ثالث میخوان علیه تعهداتی که شرکت داشته و کنه. دیگه شرکت منحل شده، الان میخوای به تک تک شرکا به نوعی مراجعه کنی و فلان، یا همون شما محل اقامت خانده و همساله. ماده 23 دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در مقابل اشخاص ثالث در محلی که تعهد در اونجا واقع شده، یا محلی که کالا باید در اونجا تسلیم بشه، یه جایی که پول باید پرداخت بشه، این یا گذاشته، چند تا اضافه کرده، میشه از همون الحاقیا، یعنی علاوه بر محل اقامت خانده یه چند تا جای دیگر هم ثالث دونسته، حذف نکرده محل اقامت خانده رو. میگه محل وقوع تعهد، محلی که کالا باید تسلیم بشه، یعنی محل تسلیم کالا، محل پرداخت پول، همه اینا ساله برسته دیگه. محل اقامت خواندم که سر جاش. از کجا فهمیدی محل اقامت خوانده رو؟ بالایی، ماده بالایی. مگه نگفته بود مرکز اصلی شرکت؟ دعاوی هم چی هست؟ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، یعنی ثالث اومده علیه شرکت طرح دعوا کرد، خب شرکت خانده است دیگه اینجا، پس مطابق قاعده میشه محل اقامت خانده، که تو ماده 22 هم همین رو گفته بود. گفتم ماده 22 بعضی چیزاش مطابق قاعده است، از اون که هست هیچی. سه تا دیگه هم اینجا گفت، از چهار جا میشه. حالا قبل از که ماده 23 ادامهش هم شعبه گفته، میگه اگه شرکت شعبه متعدد داشته باشه، خود اون شعبه رو نگاه کنید، حالا مرکز اصلی شرکت رو نگاه نمی کنید، میشه مرکز همون شعبه، یعنی همون جایی که شعبه است، علاوه بر اون ستایی که گفته ها، مرکز محل اقامت خانده میشه محل همون شعبه، مگر اینکه در ادامه هم گفته مگر اینکه اون شعبه دیگه برچیده شده باشه، که بازم دوباره برمیگرد به اصل، میشه محل اقامت خانده، یعنی مرکز اصلی شرکت، ولی اون ستا باز سر جاشه، اونا چیزایی که اضافه کرد. خب قبل از که وارد ماده 24 بشیم، من یه چیزی رو بگم، یعنی قبلا گفتم میخوام الان به چالش بکشم وضعیت. ما یکی از اصول دادرسی که داشتیم گفتیم جلوگیری از صدور آراء متعارض دیگه، اصلا بحث صلاحیت و اینا هم از همین نشأت گرفته شدش، که اگر طرفین یک ماجرا و یک قائله بخوان اقامه دعوا بکنن، قواعد صلاحیت اونها رو راهنمایی کنه به یک دادگاه، نه به چند تا دادگاه، چون ممکنه من خواهان دعوا هم، تو خوانده دعوا، توی این دادگاهی که من دادخواست دادم، تو هم همین دعوا رو میری، طبق قواعد صلاحیت به تو اجازه داده شده که جای دیگه هم مطرحش کن، خب تو هم میری یه جای دیگه مطرحش میکنی، نه اون دادگاه میدونه نه این دادگاه میدونه، هر کدوم از خودشون رسیدگی میکنن، این رأی میده، این یه چیز میگه، اون یکی یه چیز دیگه میگه. خب ما میگیم قواعد باید جوری باشه که اتفاق نیفته، اگه قراره که این پرونده های اینجوری تو چند تا دادگاه باشن، که سنگ رو سنگ بند نمیشه، مثل همون ماده ای که در مورد دعوای تاری بود، خیلی ماده مهمی بود دیگه، شما یه تقابل میخوای بکنی همینجا باید بکنی، نه اینکه برید جای دیگه، این جلوگیری بشه از صدور آرای متعارض. خب ما اینو داشتیم، همه داستانام اینه که بیایم بگیم محل اقامت خانده، فیکس محل اقامت خانده تموم میشه، یا مثلا بگیم محل وقوع مال غیر منظور، این منطقیه. اما اگر علاوه بر محل اقامت خانده چند تا دادگاه دیگر هم بذاریم کنارش، این اصلا احیانا زیر سوال نبردیم، زیر سوال بردیم دیگه، یعنی شما داری میگی که محل وقوع تعهد، محلی که کالا محلش ممکنه فرق کنه با هم دیگه، پس شما چند تا دادگاه رو از لحاظ محلی داری صالح میدونی، خب من برم تو این دادگاه اقامه دعوا بکنم، طرف مقابل بره تو اون یکی دادگاه اقامه دعوا بکنه، و به نوعی هم اینا خبر نداشته باشن از هم دیگه، خب منجر به این میشه دیگه، منجر به صدور آراء متعارض میشه. چرا قانونگذار ما پذیرفته، چرا قانونگذار قانون پذیرفته که مثلا دعاوی بازرگانی، دعاوی که مثلا این ماده 23 پذیرفته که چند تا انتخابش خواهم بده، این داره این اصل رو زیر پا میذاره، یک اصل دادرسی رو داره زیر پا میذاره، اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض، ولی هست دیگه تو قانون داری میبینیم، یه توجیه خوب باید براش داشته باشیم، وگرنه اصلا چیز منطقی نیست، نه ماده 23 منطقیه و نه ماده اون یک ماده 13 دعاوی بازرگانی هم یادتونه، دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها، چند تا انتخاب مگه ندادش، اونم چند تا انتخاب داد، ماده 23 هم داره چند تا انتخاب میده، اینا اصول داد یک اصل دادرسی رو داره زیر سوال میبره، قاعدتا باید یه چیزی یه توجیهی وجود داشته باشه که این اصل زیر سوال بره، اونم چیه؟ همشون رو نگاه کنی خاصیت بازرگانی دارن، تجاری دارن، و اصل در تجارت چیه؟ سرعت. بنابراین تسریع دادرسی در دعاوی تجاری میچربه به جلوگیری از صدور آراء متعارض، چون خاصیت تجاری اینه. نگاه کنی تو دعاوی دیگه نپذیرفته اینو، تو غیر منقول این حرفا رو نزد، درسته اگه مگه اینکه چند تا غیر منقول باشه حق انتخاب داده، ولی دیگه بازم این خیلی محدوده. یه جورایی ویژگی قراردادی، یه جورایی ویژگی تجاری و اینها داره. که عدول کرده از این داستان و چند تا حق انتخاب داده. این میشه اون فرمولا، این فرمولی که تو ذهنت میاد که جایی که خواهان چند تا حق انتخاب داره، جا جایی هستند که یه جورایی ربط به یا تجاری داره یا قرارداد داره. این میشه یه فرمول کلی که تو ذهنت هست، میتونی با اسمش بعدا قاطی نکنی که کجا مثلا محل اقامت خوانده رو ما حذف میکنیم یه چیز دیگه جای گزینش میکنیم، کجا به محل اقامت خوانده چند تا چیز اضافه میکنیم، چند تا دادگاه دیگه اضافه میکنیم. خیلی خب، ماده 24 اعصار. رسیدگی به دعوای اعصار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رو دارد یا ابتدا به اون رسیدگی نموده. اینم از قاعده محل اقامت خوانده داریم عدول میکنیم. چطوری؟ دعوای احساری که شما دارید به طرفیت یه بابایی باید این کار بکنی دیگه، به طرفیت یکی بخواهی بکنی طرفیت محکوم الله باید بکنی، اگر احسار از محکوم به باشه، دعوای احسار از محکوم به اگه باشه شما محکوم شدی که فلان مبلغ رو باید پرداخت کنی، حالا میخوایی به دادگاه بگی که آقا من ندارم، دعوای احسار مطرح دادخواست میخوایی بدی، خانده هم باید داشته باشه دیگه، اون دعوا خانده دعوای احسار که محکوم له اونو دیگه نمی‌بینیم نگاه کنیم محکوم الله ساکن کجاست و اقامتگاهش کجاست، محل اقامت خواندن نمی‌بینیم نگاه کنیم، معنی نمیده که احسار با تو همین دادگاه بشه، همین دادگاهی که حکم داده علیه من رسیدگی کرده یا نه رسیدگی نکرده، صلاحیت رسیدگی داره. خب صلاحیت رسیدگی داره چیه؟ من هنوز محکوم نشدم که چجوری احسار بدم. احسار دو حالت داره، یک احسار از هزینه دادرسی، دو احسار از محکوم به. اونی که الان گفتم در مورد محکوم به، اونی که همون اول بخواید درخواست احسار بدی میشه هزینه دادرسی. یعنی شما میخواید دادخواست بدی، مثلا فرض کن یه خانمی میخواد مهریه‌اش رو بگیره، ما دادخواست بده داد، دعوا مالی هزینه دادرسی سنگینی داره، اون نداره بده، آیا دادگاه رسیدگی نمی‌کنه؟ نه دیگه، دادگاه رسیدگی کنه، منتها قبلش میگه دعوای احسار بکن، احسار از هزینه دادرسی مطرح بکن که بگیم آقا تو نداری هزینه دادرسی بدی، دادگاه رسیدگی میکنه. اون میشه همون صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا داره، اصل دعوایی که تو داری در صلاحیت کجاست، احسارت هم همونجا بده، میشه احسار از هزینه دادرسی، احسار از پرداخت محکوم به، محکوم باید شده باشی. یه حالت دیگه هم هستش که محکوم نشدی ولی احسار از پرداخت محکوم به داری، اون چیه؟ مثلا اجرایی صادر شده باشه مستقیم علیهت، بدون حکم دادگاه اجرایی صادر شده باشه، حالا میخوای احسار بدی، حالا باید بری کجا احسار بدی؟ جایی که اجرایی صادر کرده، مثلا ثبت اجرایی صادر کرده که اون که صلاحیت رسیدگی به احسار نداره، قانون داره میگه دادگاه باید بری. حالا ببین اگه میخواستی دادگاه بری کدوم دادگاه صالح بود؟ این کدوم دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا رو داشت؟ احسارت هم رو همونجا باید. اینجوری هم ممکن. و کلن احسار و داستان احسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه 94 خیلی داستان تعریف شده در موردش. اینجا فقط از لحاظ صلاحیت داریم، یعنی این عبارت رو اونجا هم داریم تکرار شده، صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی یا ابتدا به اون رسیدگی نموده. این نخستینش مهمه، ممکنه شما محکوم شده باشی توسط دادگاه تجدید نظر، یعنی حکم قطعی که محکومیت شماست به پرداخت یه مبلغی و فلان تجدید نظر داده باشه، احسارتو نباید بری تجدید نظر بدی، احسارتو باید بدوی بدی، احسار همیشه بدوی رسیدی. تجدید نظر خواهی میتونی بکنی نسبت به رأی بدوی در مورد احسار، ولی خود رسیدگی اولیه شو داریم، چون قاعده یاد نداریم، گفتیم تجدید نظر هیچ وقت رسیدگی به چیزی نمیکنه که بدوی رسیدگی قبلش نکرده باشه، احسار هم همینه دیگه. و ماده 25 آخرین ماده این فصل، یه فصل بعدی میشه اختلاف در صلاحیت. هرگاه سند ثبت احوال در ایران یهور زد یه جدیه، میبینین پراکنده است دیگه از موضوعات مختلفی که استثنایی بر صلاحیت محل اقامت خوانده. در مورد ثبت احوال، سند ثبت احوال گفته در ایران تنظیم شده، زینفش مقیم خارجه، رسیدگیش با کدوم دادگاه محل صدور سند، سند تو ایران صادر شده، زینفش کجاست؟ شخص خارج از کشوره، خارج از کشوری که محل اقامت خودش رو که نمیتونی بری، تو اسناد ثبت احوال خودش اصلا استثناء به محل اقامت خوانده، محل اقامت خواهان مهمه، چون شما لزوما اصلا خوانده ای در کار نیست، شما موقع شناسنامه رو اصلاح کنی، یه چیزی رو باید اضافه کنی بهش. درمد خودت یه دیگه خوانده ای نیستش. خواندن باشه مثلا اداره ثبت احوالی که میخوای ملزمش کنی که اینو تو شناسنامه اضافه کنه، کم کنه، هر چی. این محل اقامت اون مهم نیست، محل اقامت خواهان اصلا مهمه کلا تو سند ثبت احوال. حالا اگه یارو خارج از کشور باشه، محل اقامت خواهان که میشه خارج از کشور، ما دادگاه نداریم اونجا که، یعنی دادگاه خودمون رو نداریم اونجا، قاعدتا باید دادگاه داخل ایران صحبت کنیم. واسه همین از اون قاعده داره عدول میکنه، یعنی این قاعده از خود یه استثنایی داره استثنایش وارد میکنه که میگه دادگاه محل صدور سند. خب محل صدور سند که دیگه ایرانه، میگه بیا اونجا رو نگاه کن. و حالا میگه اگه محل تنظیم سند هم خارج بود، چون شما سند خودمون خارج از کشور هم شما میتونی تو کنسولگری همون مثلا سندهای مربوط به خودمون تنظیم کن، این کار هم میتونی بکنی. یعنی هم سنده خارج از کشور، هم اقامتگاه خواهان خارجه، خب دیگه به صدور سند هم نمیتونیم بریم. دادگاه محل صدور سند هم معنی نمیده، خارجه. چی؟ تهران. دیگه هیچ جا گیر نمیاره، سریع میگه تهران. میشه دادگاه عمومی شهرستان، این کلمه شهرستان به کار میبره، همون تقسیمات کشوری که گفتم بهتون. دادگاه عمومی شهرستان تهران. حالا سوال، سند ثبت احوالی که در ایران تنظیم شده، زینفش هم مقیم ایرانه، اون کجا باید بره؟ این ماده ای چی؟ نگفته. کجا اینا رو گفتن؟ تو قانون ثبت احوال که حالا جلوتر در موردش حرف میزنیم. این چیزی رو پیش بینی کرده که قانون ثبت احوال پیش بینی نکرده بود. این دوتا رو باید بذاریم کنار هم دیگه. این از صلاحیت ذاتی و نسبی ماده هاش. اختلاف در صلاحیت بماند، اولین صلاحیت ها رو یه خورده در موردش حرف بزنیم، بعد برمیگردیم ماده های اختلاف در صلاحیت تا ماده 26 تا 30 که دیگه انتهای این فصل و این باب هستش تمام شد. بریم صلاحیت ذاتی و نسبی. تعریفش، صلاحیت ذاتی تعریفش چیه؟ حق و تکلیف مراجع حقوقی با توجه به صنف، نوع و درجه در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون. منظور از صنف، صنف قضایی یا صنف اداری، نوع عمومی و اختصاصی بودنش، و درجه هم بدوی یا تجدید نظرش، مرحله نخستینه یا مرحله دوم. در واقع تو صلاحیت ذاتی سوال ما اینه کدام دادگاه یا مرجع باید بریم، مثلا کلن دادگاه عمومی باید بریم، دادگاه خانواده، در مورد این پرونده، در مورد این موضوعی که من میخوام پردعوا بکنم کجا باید برم، کجا به این معنی که کدوم نوع دادگاه از این انواع دادگاهی که توی کشور داریم، از این انواع مراجع، لزوماً هم دادگاه نیست، ممکن کمیسیونی باشه، هیئت حل اختلافی باشه، هر چی، کدومش. پس سوال ما اینه کدام دادگاه یا مرجع، عمومی، خانواده، انقلاب، دیوان عدالت، کمیسیون مالیاتی، کجا باید برم، به چی باید دقت کنیم. اینو دقت کنید که دیگه بفهمید که چی جور و تشخیص بدیم اینا رو. توی صلاحیت ذاتی همیشه وقت سوال برات پیش میاد فقط و فقط به موضوع دعوا نگاه کن، دنبال چرت و پرت نگرد. چون یه موقع از خواهان رو نگاه میکنی، یه موقع خواندن رو نگاه میکنی، یه موقع از نمیدونی چی رو نگاه کنی. اصلا موضوع پرونده در مورد چیه؟ اون تعیین کننده است که کدوم یکی از اینا سالم. تو صلاحیت ذاتی موضوع پرونده، خواسته دعوا، خواسته چی میخوای، چته، این سوال اینه چته، چی میخوای، الان مشکلت چیه، موضوع پرونده چیه. صلاحیت محلیه که میایم به چیزای دیگه نگاه میکنیم، مثلا به خوانده نگاه میکنیم، به خوان نگاه میکنیم، نمیدونم به چیزای دیگه خلاصه نگاه میکنیم که کلی حرف زدیم در موردش. دیگه صلاحیت محلی ما حرف نزدیم، ذاتیه که حرف نزدم، فقط یه ماده 10 بود دیگه صحبتی نکردیم، الان میخوایم یه خورده جزئیات بیشتر بگیم در موردش. پس چی موضوع پرونده مهمه؟ مثلا میگیم موضوع مهریه است، موضوع پرونده چی؟ مهریه میخوره. حالا میگیم آقا دادگاه خانواده مثلا ساله، حالا زنه دادخواست میده، مرده دادخواست میده، کدوم دادگاه خانواده، اینم میشه صلاحیت محلی. اینکه ما تشخیص بدیم موضوع چیه. آقا من میخوام شهرداری علیه من یه کاری کرده، من شکایت دارم از شهرداری، کجا برم؟ یا موضوع پرونده چیه؟ شما از چی شکایت داری؟ از شهرداری که یه نهاد تقریبا دولت عمومیه، حالا دولتی نیست ولی عمومیه، از یه نهاد عمومی شکایت داری بابت وظایفش، بابت وظایف خودش. موضوع پرونده اینه دیگه. کجا میری؟ نمی دادگاه عمومی، میری دیوان عدالت اداری، میخوره به چیزای اداری چون مربوط به حکومت، یا حالا هر چیز دیگه. پس چیزی که مهمه دو خط سوال بهت بدن، سه خط سوال بهت بدن، موضوع چیه؟ تو صلاحیت ذاتی موضوع رو باید پیدا کنی. و نکته اینه که تو صلاحیت ذاتی اگه سوال ازت بپرسن، معمولا تو گزینه‌ها از قوانین خاص میذارن، چه دادگاه عمومی رو که دیگه سوال پرسیدن نداره که، میاد در کنارش چیزای دیگه میذاره که تو قاطی کنی. حالا ممکنه اونا جواب بشن، ممکنه خود دادگاه عمومی جواب بشه، ولی صلاحیت ذاتی چون میخوره به قوانین خاص انتظار داشته باشه. تو صلاحیت محلی نه، قانون خاص هم چون سوال نمیده، چون اصلا نداره. ولی اینو پایین‌تر توضیح دادم، تو صلاحیت نسبی نوشتم اصلا. یه خورده بیاین پایین تو صلاحیت نسبی چهارمین ستاره رو بخونید، نوشتم صلاحیت نسبی معمولا تو دادگاه عمومی خانواده شورای اختلاف مطرح میشه. در صلاح مرجع اصولا با تعیین مرجع ذات صالح نوبت به تعیین مرجع صالح محلی نمیرسه، چون اصلا اینقدر پراکنده نیستش. و این قواعدی که در مورد صلاحیت محلی گفتیم، این همه صحبت کردیم و حالا جلوتر هم جدول کشیدم براتون صفحه بعد، اینا رو بسید جدول کشیدم کنار هم داشته باشید. اینا تو دادگاه عمومی مطرحه، درجه پایین‌تر خانواده و شورای اختلاف. دیگه مثلا تو کمیسیون مالیاتی دیگه این قواعد مطرح نیست. مگه چند تا داریم کمیسیون مالیاتی؟ یعنی راحت پیدا کردن اون از لحاظ ذاتیه که باید بفهمی اصلا چی در صلاحیت، چه موضوعی در صلاحیت کمیسیون مالیاتی، چه موضوعی در صلاحیت مثلا هیئت تشخیص و حل اختلاف کارگر کارفرماست. اون میشه ذاتی، که همین سوالیه که دارم میگم. موضوع پس، موضوع پرونده چی؟ پس سوالمون اینه تو صلاحیت ذاتی، کدام دادگاه یا مرجع؟ حالا کلمه مرجع که میگم دیگه هرچی، اداره ثبت، کمیسیون مالیاتی، همه چیه، همه اینا میشن کلمه عام مرجع رو داریم به کار میبریم. قاعده چیه؟ قاعده اینه که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت عام داره. از هرچی گیر کردیم، گیر کردیم به این معنا که نخورد به مراجع دیگه، ذهنمون نرفت سمت مثلا دادگاه خانواده، نرفت سمت دیوان عدالت، میدونیم مثلا در صلاحیت اونا نیست و فلان، دیگه نیازی نیست همه مراجع هم بریم بگردیم، هزار تا مرجع ممکنه باشه. یه اصل رو میذاریم به صلاحیت عام دادگاه عمومی و در اون حد هم از شما نمیپرسن. این هم خیالتون راحت کنم، صلاحیت ذاتی میخوان سوال بپرسن، در حد چیزای معروف از شما سوال میپرسن، که همینایی که من میخوام بهتون بگم. یعنی ما یه سری کمیسیونا داریم که عقل جنم نمیرسه، داریم، ولی خب شما شاید طول عمرت هم باهاش برخورد نکنید، شاید به گوشت هم نخوره که با هم چیزی وجود داره. همین دیوان عدالت و شورای اختلاف و خانواده و در این حدی های خیلی هم بخوام پیش رفته بدن، در حد هیئت حل اختلاف کارگر کارفرما و اینا، کمیسیون ماده 100 شهرداری و میگم حتی اینا هم به اون شکل و شمایل نمیدونم، بیشتر همیناست. معروف ها و مبتلا به زیاده، پرونده زیاد میخوره بهشون. پس قاعده چیه؟ دادگاه عمومی حقوقی. استثنای قاعده چیه؟ از قاعده کجا عدول میکنیم میریم سراغ مرجعی غیر از دادگاه عمومی؟ یکی دادگاه اختصاصیه، مثل چی؟ خانواده، شورای حل اختلاف، انقلاب. اینا صلاحیت ذاتیشون فرق داره با عمومی، اینا شعبه نیستن. مثلا شورای حل اختلاف شعبه‌ای از دادگاه عمومی ندونید، خانواده شعبه‌ای از دادگاه عمومی نیست، اینا صلاحیت ذاتیشون متفاوته. انقلاب همینجور، نظامی همینجور، ولی دادگاه نظامی چون چیز نیست اینجا نیوردم، ماهیت حقوقی نداره آنجا، ولی نظامی هم همینه، فرق نمیکنه، اینا همشون صلاحیت ذاتی متفاوت داره. بعد کیفریار هم نیوردم اینجا چون بحث ما کلن مدنیه دیگه، حقوقیه. پس یکی دادگاه اختصاصی، یکم مراجع داریم، این کلمه مرجع دارم استفاده میکنم. دادگاه مرجع ممکنه هر چی باشه، مراجع داری و نیز غیر دادگستری، یا اصطلاحا غیر قضایی هم میگن. مثل چی؟ مرجع اداری فقط دیوان عدالت اداریه، این یه دونه بیشتر نیست، اون مرجع عام اداری. بقیهشون دیگه میشن مراجع، بقیه که لیست کردم و حالا میشنوی همشون میشن مراجع غیر قضایی یا مراجع غیر دادگستری. اینا دادگاه نیستن. مثلا کمیسیون مالیاتی، مثلا هیئت تشخیص و حل اختلاف کارگر کارفرما، کمیسیون ماده 100، ماده 100 شهرداری و امثال هم. اینا دادگاه به معنی دقیق کلمه نیستن که قاضی شد رئیس قوه قضاییه تعیین کنه. بقیهشون دادگاه اسم میذاری، رئیس قوه قضاییه قاضی تعیین میکنه برام. ولی تو کمیسیون اینجوری نیست. اگر هم قاضی توشون باشه، تو بعضیاشون هست، قاضی توشون هست. همشون قاضی نیستن. خاطر همین اسم دادگاه نمیذاریم. هم ممکنه یه قاضی توش باشه، ولی دو نفر دیگه هم مثلا توش هستن تو کمیسیون. که اون دو نفر دیگه قاضی نیستن. یه قاضی توشون هست، دو نفر دیگه هم هستن توش که قاضی نیستن. نه این دیگه نمیشه دادگاه، اینا میرن تو مراجع غیر قضایی، ولی اون که یه قاضی هم توش باشه. اما شورای حل اختلاف نه، قاضی شورای قاضی دیگه، همون یه نفر هم هست. کی تعیینش هم میکنه؟ قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه تعیینش میکنه. از اون میشه دادگاه، میشه مراجع قضایی. دیوان عدالت اداری هم باز حالا چون اداری اسم دیوان گذاشتن، یه حالت عامی داره تو اداری، اسم دیوان گذاشتن شبیه دیوان عالی، ولی اون هم قضاتش حالا قاضی هم کسی غیر توش نیست و قضاتش هم توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشه. اون هم همینه، منتها صنفش قضایی نیست، صنفش اداریه، ولی عمومیه، اختصاصی حساب نمیشه تو اداریه. تو اداری عمومیه، نسبت به دادگاه عمومی اختصاصی محسوب میشه از نظر صلاحیت ذاتی، ولی نه تو اداریه، نه عمومیه. تو اداریه عمومیه، پس دیوان عدالت اداری تو اداریه عمومیه، بقیهشون اختصاصی هن. تو اداریه کمیسیون مالیاتی، نمیدونم هیئت تشخیص و فلان، اختصاصی تو اداریه ها. عام اداری میشه دیوان عدالت اداری. پس این شد استثنای صلاحیت ذاتی. چه حالا چی تو صلاحیت مثلا هیئت تشخیص و حل اختلاف کارگر کارفرما، چی اصلا تو صلاحیت دیوان عدالت اداری، چی تو صلاحیت خانواده است، همه اینا اینا بحث خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. ولی اون یادت نره دیگه، اون چیزی که میخوام بگم اولش گفتم، موضوع همه چیز تو صلاحیت ذاتی برمیگرده به موضوع پرونده. خب صلاحیت ذاتی که افسر، این ویژگیش چیه؟ ویژگی صلاحیت ذاتی قاعده آمره است، نیاز به ایراد هم نداره تو جلسه دادرسی تا دادگاه بخواد بهش توجه کنه یا نکنه و فلان. نه، بدون ایراد هم دادگاه باید توجه کنه بهش. اگه صلاحیت ذاتی نداره رسیدگی نکنه. و تو همه مراحل دادرسی هم باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی ممکنه بدوی رأی داده باشه، بره تجدید نظر. تجدید نظر ببینه اون بدوی اصلا صالح به رسیدگی نبود از لحاظ ذاتی. اصلا دیگه کاری نداره، تو خواهان خوانده گفتی نگفتی، اصلا اینا کاری نداره. حتما باید توجه کنه. رأی رو نقض کنه. دیوان عالی ببینه. فرض تو هر مرحله از رسیدگی باشه، باید توسط مرجع بالاتر یا چه خود دادگاه، چه خود اون مرجع، چه مرجع بالاتر، باید مورد توجه قرار بگیره. صلاحیت ذاتی شوخی بردار نیست. پس در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بدوی یا مرجع بالاتر باید با اون توجه کنه. دادگاه بدوی چجوری توجه میکنه؟ هیچی، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه و حالا ممکنه بفرسته به مرجع صالح، ممکنه بفرسته دیوان عالی برای تعیین مرجع صالح. حالا اینا جلوتر تو اختلاف صلاحیت میگیم، ولی کلا صدور قرار عدم صلاحیتش فرق هست. مرجع بالاتر چی؟ دادگاه تجدید نظر دیوان عالی با یه پرونده‌ای مواجهه که قبلا رأی داده شده، نگاه میکنه ببینه اون دادگاهی که رأی داده اصلا صالح به رسیدگی نبوده از لحاظ ذاتی. چیکار میکنه؟ حتما باید رأی نقض کنه. میخواد دیوان عالی باشه، میخواد تجدید نظر باشه. صلاحیت ذاتی شوخی بردار نیست. حالا از کجا اینا رو فهمیدیم؟ همین داستانا رو. ماده 27 همین قانون، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو به دادگاه صلاحیت دار ارسال می‌کند. حالا میتونی همینجا هم داخل پرانتز بنویسی یا ارسال به دیوان عالی برای تعیین مرجع صالح. که کی این اتفاق میفته رو تو اختلاف در صلاحیت میگیم. حتی همین الان میتونم بگم بدون که ذهنیت داشته باشید. دادگاه، اگر دادگاه بدوی خودش رو صالح برستگی ندونه، مثلا دادگاه خانواده رو صالح برستگی بدونه، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، میفرسته دادگاه خانواده، چون اونم دادگاه دیگه. نگاه کن در ادامه چی گفته، گفته با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو به کجا ارسال میکنن؟ دادگاه صلاحیت دار، نگفته مرجع صلاحیت دار، دادگاه باشه اون برم دادگاه باشه. اما اگه مرجع باشه یعنی چی؟ مرجع غیر قضایی باشه. شما به دادگاه دادخواست دادی، دادگاه عمومی میگه نه من صالح نیستم، کمیسیون مالیاتی صالحه. کمیسیون مالیاتی چیه؟ مرجع غیر قضاییه، دادگاه نیست. اینجا نمیتونه مستقیم بفرسته اونجا، اینجا باید بفرسته دیوان عالی. دیوان عالی تشخیص بده کدومش. دیوان عدالت این خاصیت رو نداره. اگر به دیوان عدالت تشخیص بده، دادگاه عمومی مثلا تشخیص بده که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالته، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، مستقیم میفرسته دیوان عدالت. چون دیوان عدالت از نظر شأن مثل دادگاه، از نظر شأن مثل دادگاه. ولی مراجع غیر قضایی نه، اینجوری نیستن. دادگاه مستقیم نباید بفرسته. خواهی ماده 27 گفتیم اگه مرجع این خود دادگاه بود، دادگاه بدوی بود، اگه مرجع بالاتر مواجه شه چی؟ با پرونده‌ای مواجه شه که دادگاهی که صادر کرده بود اصلا صلاحیت ذاتی نداشت. ماده 352 در مورد تجدید نظر میگیم، میگه هرگاه دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی رو فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی، حالا ما علیش کار نداریم، الان ذاتی رو داریم حرف میزنیم، تجدید نظر چیکار میکنه؟ رأی رو نقض میکنه و پرونده رو به مرجع صالح میفرسته، مرجعی که تشخیص بده صالح میفرسته اونجا. ماده 371 هم تو دیوان عالیه، تو مرحله فرجام، گفته در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد. من اینو خودم اضافه کردم، مرحله فرجام در دیوان عالی، که بدون این ماده مربوط به فرجام خواهی. دادگاه اولیش میگه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشه. پس صلاحیت ذاتی رو استثنا واسه شرط مرت نذاشت، واسه همین هم گفتم صلاحیت ذاتی مطلقه. این مطلقاً صلاحیت ذاتی نه، صلاحیت ذاتی نشه باشه مطلقاً، چه تجدید نظر چه دیوان عالی نقض میکنه اون رأی. صلاحیت محلی یه خورده ارفاق داده، اونم تو دیوان عالی فقط، که حالا تو قسمت بعدی میگم، همین الان داری میبینی دیگه جدا کرده. در حالی که تجدید نظر ماده بالایی نیا کن، ماده 352 رو گفته دادگاه بدوی رو فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی، دیگه هیچ شرط و شروطی نذاشت. یعنی دادگاه تجدید نظر چه ذاتیش بدوی صالح نباشه، چه محلی هم حتی صالح نباشه، رأی رو چیکار میکنه؟ فسخش میکنه، میفرست مرجع صالح. اما اصلا کاری به ایراد میراد هم نداره. ولی دیوان عالی نه، دیوان عالی تو محلی خورده ارفاق داره. و ماده 401 هم بازم دیوان عالیه، میگه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع میشه و دادگاه مرجون الی مکلف رسیدگی. رو حرف دیوان عالی که دیگه نمیتونه حرف بزن، اون تشخیص بده تعیین کنه مرجع صالح کجاست، اون حتما باید رسیدگی بکنه. در مورد عدم صلاحیت چی گفته؟ اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میشه، اونم حق نداره مخالفت کنه. مرجع بالاتر، بالاترین مرجع تو کشور داره ارجاع میکنه. پس ویژگی صلاحیت ذاتی این شد که عامر است، مطلق هم هستش، نیاز به ایراد بیرادم نداره، ایرادم میتونی بکنی ولی میگم این خاصیت ها رو داره. دومی مورد بی اثر بودن توافق. یعنی چی بی اثر بودن توافق؟ یعنی من و شما نمیتونیم با هم دیگه توافق کنیم بریم یه دادگاه دیگه که از لحاظ ذاتی صالح نیست. قواعد باز هم نتیجه همون عامل بودنش. پس اصحاب دعوا نمیتوانند با توافق صریح یا ضمنی دعوا رو به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که صلاحیت ذاتی ندارد. در صورتی که حالا فرض کنیم این اتفاق بیفته، اون مرجع هم که ذاتاً صالح نیست همچین رأی رو بده. مدرسه رأی نهایت با شکایت قانونی از این رأی مرجع بالاتر آن را نقض می‌کند. مثلا تجدید نظر خواهی کنی فلان کنی، مرجع بالاتر قطعاً همچین